منبع ما در این ویدیو کتاب قحطی بزرگ، نسل کشی ایرانیان در جنگ جهانی اوله و این ویدیو سومین قسمت از پادکست سریالی قحطی بزرگ ایرانه. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. خدمت دوستانی که اطلاع ندارن مجدد توضیح میدم که ما داریم داستان قحطی بزرگ ایران رو بین سالهای 1917 میلادی تا 1919 به صورت سریالی تعریف میکنیم و این ویدیو قسمت سومشه. لینک قسمت‌های اول و دوم رو در توضیحات گذاشتم. اگر دوست داشتید سر فرصت میتونید تشریف ببرید و به قسمت‌های اول و دوم هم مراجعه کنید. شاید خیلی از سوالاتی که تو این قسمت در ذهنتون ایجاد بشه جوابش رو در ویدیوهای قبلی پیدا کنید. وقتتون رو نگیرم و بریم به سراغ قسمت سوم از قحطی بزرگ ایران. بریتانیا همون موقع که در جنوب مسلط شد و تونست قوای زیادی رو وارد بوشهر کنه، دست به یک اقدامی زد و در اونجا یک نیروی تشکیل داد به اسم پلیس جنوب. هدف به گفته خودشون این بود که امنیت رو در جنوب برقرار کنن و همه چیز تحت کنترل باشه. اما در اصل داشتن امنیت رو برای خودشون برقرار می‌کردن که کسی مزاحم نیروهای بریتانیا نشه. چرا که این پلیس جنوب فقط داشت ایلات و عشایر جنوب ایران رو سرکوب می‌کرد. آشوب هایی که علیه بریتانیا صورت می گرفت، این آشوب ها توسط قوای بریتانیا سرکوب می شدن. نتایج خوبی هم واسه بریتانیا داشت، باعث می شد که قدرتش بیشتر و بیشتر بشه، کلن جنوب رو در سیطره قدرت خودش بگیره، که سال 1916 این پلیس جنوب رو راه انداخته بود. در بین ایلاتی که در جنوب بودن کاری به کار ایل قشقایی تو اوایل کار نداشت، که البته این هم دلیل داشت. ایل قشقایی از ایلات بزرگ و با نفوذ ایران بود. یکی از اهدافش این بود که از این طریق بین قبایل ایران آشوب ایجاد کنه، ناهماهنگی بینشون ایجاد کنه. هدف دوم این بود که بتونه به داخل ایل قشقایی نفوذ کنه و از این طریق به اهداف خودش برسه. مدتی شرایط آروم بود تا اینکه خبر رسید که بله، روسیه رفته، عثمانی هم رفته و انگلیس سودای شمال ایران هم به سرش زده و قصد داره به اون سمت حرکت کنه. این بار ایل قشقایی به همراه آلمانی‌هایی که در اونجا بودن قوای نیرومندی تشکیل دادن و به سمت نیروهای بریتانیا حرکت کردند. نبردهای سختی بینشون شکل گرفت. ایل قشقایی پیروزی‌های خوبی رو به دست آورده بود، اما قبل ترش بریتانیا تونسته بود بین ایلات جنوب تفرقه ایجاد کنه. این تفرقه باعث ایجاد ناهماهنگی‌هایی می‌شد. ولی در نهایت با وجود تلفات بسیار زیاد، بریتانیا تونست به مسیر پیشروی خودش ادامه بده و به سمت شمال بره. در طی همین زد و خوردها تعداد بسیار زیادی از تفنگداران ایل قشقایی جون خودشون رو از دست دادن، اما تا آخرین قطره خون همچنان داشتن مقاومت می‌کردن. ولی ناهماهنگی‌هایی وجود داشت و قوای بریتانیا در اوج قدرت خودش بود. سال 1918 بریتانیا تقریبا کل ایران رو زیر پرچم قدرت خودش داشت. مدتی قبل از این که بریتانیا تو کل ایران نفوذ کنه، یه سری اتفاقات بد برای ایران رخ داده بود. ایران دچار قحطی شده بود. زمین‌ها خشک شده بودن، یه قطره بارون نمی اومد، محصولات رشد نمی کردن و ایران وارد دوره قحطی و فقر زمین شده بود. گرسنگی سراسر کشور رو گرفته بود و به دلیل اتفاقاتی که رخ داد هیچ کس هم نمیتونست به داد مردم برسه. از 10 سال قبل ترش کشور رو داشتن چپاول میکردن. روس ها اومده بودن، مدتی عثمانی ها بودن، از جنوب انگلیسی ها اومدن و همه اینها شرایط سختی رو ایجاد کرد و مشکلاتی برای کمک رسانی به وجود اومد. از اون طرف هم ضعف دولت مرکزی بود. دولت مرکزی هم نمیتونست یه تصمیم درستی اتخاذ کنه و به مردم کمک کنه. قحطی ادامه پیدا کرد، گرسنگی بیشتر شد، شهر به شهر درگیر این مشکلات می شدن و در همین دوران بیماری وبا هم شیوع پیدا کرد و همینطور تعداد بیماران هم داشت بیشتر و بیشتر می شد. اما نیروهای خارجی از یک طرف، ایران همواره از خودی هم ضربه خورده و همیشه این ضربه های خودی تأثیرات منفی بیشتری داشته. عده ای افراد سودجو هم سر و کلهشون پیدا شد، افرادی که انباردار بودن، ثروت زیادی داشتن، کلن مایحتاج مردم رو در اختیار داشتن، اینها هم شروع کردن و این اجناس رو احتکار کردن، قیمت رو بردن بالاتر و در این نبود کالا فشار بیشتری به مردم وارد کردن. مواد غذایی نایاب شده بود، یه کالای بسیار ضروری هم بود. این احتکار کنندگان هم این رو میدونستن، نه تنها کمکی نمیکردن، جنس ها رو دور از دسترس مردم قرار داده بودن، نگه میداشتن و با قیمت گزاف اینها رو میخواستن به مردم بفروشن. ملتی که اصلا پولی در کار نبود، پولی نداشتن، آه در بساط نداشتن، میرفتن تلاش میکردن این کالاها رو بخرن، قیمت ها میرفت بالا، کالا رو نمیفروختن، با دست خالی برمیگشتن میرفتن پیش زن و بچهشون و سفره همچنان خالی بود و تعداد افرادی که کشته میشدن هی روز به روز بیشتر میشد. البته این رو هم بگیم، دلیر مردانی هم بودند، انسانهای بزرگی هم بودند که در این شرایط از لحاظ اقتصادی به مردم کمک کردند. یکیش مصطفی الممالک بود. مصطفی الممالک از سیاستمداران دوره قاجار بود. این فرد ثروتمندی بود، املاک زیادی داشت، ثروت زیادی داشت، خیلی از این ملکهاش رو فروخ، تبدیل به پول کرد، با این پول مواد غذایی خرید و این رو داد به فقرا و افرادی که کلا دچار بحران غذا بودن. یه مقدار تونست اوضاع احوال رو بهبود ببخشه. ارباب جمشید هم در بین اینها حضور داشت که یک زرتشتی بود. این فرد هم کمک خیلی زیادی کرد. و از همه اینها مهمتر باید به ارباب کیخسرو شاهرخ اشاره کنیم. ایشون هم زرتشتی بود، اقدامات مثبتی رو به همراه دوستانش انجام داد و تونستن یک مقدار شرایط بحرانی رو بهبود ببخشن. یک معضل دیگه‌ای که وجود داشت اون باقی مونده های روسی بودند که در آذربایجان حضور داشتن. درسته که نظام پادشاهی روسی از بین رفته بود و یک نظام دیگه جایگزین شد که اون سیاست‌های استعمارگرایانه رو نداشت، اما اون باقی مونده ها، افرادی که همچنان در آذربایجان بودن، یه مقدار تونسته بودن از لحاظ اقتصادی شرایط خودشون رو بهتر کنن. اینها هم دست به احتکار زدن، اجناس رو نگه داشتن، به مردم آذربایجان نمیفروختن تا قیمتش بره بالاتر، مردم هم پول نداشتن اینها رو بخرن و یک فقر و گرسنگی آذربایجان رو هم فرا گرفته بود که باقی مانده های دوران تزار روسیه در آذربایجان این بلا رو داشتن سر مردم ایران می آوردند. در این بین اما فاجعه اصلی رو در نهایت انگلیس رقم زد. بازارها و مغازه ها از مواد خوراکی خالی شدند. هیچ جنسی دیگه برای فروش وجود نداشت. انبارهایی هم که کالاهای بیشماری داشتن توسط انگلیسی ها داشتن خریداری می شدن. انگلیسی ها در حجم بسیار زیادی شروع کردن به خرید مواد غذایی. بعد هم یه طرح دیگه ای ریختن. در این طرح هر گونه داد و ستد و تجارت با کشورهای خارجی رو ممنوع کردن. گفتن ایرانی ها به هیچ عنوان حق ندارن محصولات غذایی رو به کشورهای خارجی، حتی کشورهای همسایه نزدیک ارسال کنن. همه اینها باید توسط قوای بریتانیا خریداری بشه. بریتانیا در حجم بسیار زیادی این کالاها رو خریداری میکرد، پول خوبی هم میداد. همین باعث شده بود که احتکار کنندگان دندونگرد بشن و اینها هم حاضر نباشن به قیمت پایین جنساشون رو به مردم ایران بفروشن. اگر فردی قصد داشت جنسی رو خریداری کنه، اگر جنسی البته بود داخل اون مغازه، چون خیلی از این مغازه‌ها روز به روز داشت جنساشون کم میشد، هیچ چیزی هم جایگزینش نمیشد. اگر میخواستن جنسی خریداری کنن، به همون قیمت انگلیسی بهش میفروختن. در غیر این صورت جنسی فروخته نمیشد و همین قضیه باز فقر رو تشدید میکرد. این روند از سال 1917 تا سال 1919 میلادی طول کشید. در این مدت همچنان بارون نمیبارید، زمین ها حاصلخیز نبودند و ایران دچار خشکسالی شده بود. محصولاتی رشد نمیکردند. اینها هم باز تأثیر گذاشته بود. انگلیس یه اقدام منفی دیگر هم انجام داد. یه سری کالاها دیگه میرفتن که فاسد بشن و بهتر بود که اونها رو با قیمت ارزونتری به مردم بدن، یا بهتر بود انگلیس اینقدر حجم خرید رو بالا نبره. ولی انگلیس گفت اگر کالایی در حال فاسد شدنه، اونها رو آتیش بزنید. این بخشیه که در خاطرات خیلی از افسران انگلیسی اومده. این قضایا باعث شدن که خیلی از مقامات ایرانی، خیلی از کارشناسا این نظریه رو عنوان کنن که انگلیس در این بحران نقش مستقیم داشت. در اون دوران ایران کلن دست انگلیسی ها بود و هر گونه تصمیمی توسط مقامات انگلیسی گرفته میشد. مثل همون تصمیمی که گفتیم، حق نداشتن جنسی رو صادر کنن. یکی از اتفاقات جالبی که افتاده بود بحث نفت بود. نفت کشف شد شده بود و افتاده بود دست انگلیسی ها. انگلیسی ها نفت رو هم در حجم بسیار زیادی میفروختن، یک قرون هم به دولت قاجار پرداخت نمیکردن. تمامی این پول ها میرفت و وارد خود سیستم دولتی بریتانیا میشد، ارتش خودشون رو قوی تر میکردن. مواد غذایی هم که تو حجم زیادی خریداری کرده بودن و این مواد غذایی هم باز میرفت برای ارتش انگلیس. به سمت مردم هیچ چیزی حرکت نمی کرد. با ادامه خشکسالی شهرهایی که صنعت کشاورزی داشتن دیگه توانایی این رو نداشتن که زمین هاشون رو زیر کشت ببرن، محصولی از دل اون زمین بیرون نمی اومد. همدان، شهرهای شمالی، آذربایجان، همینطوری به سمت پایین بیایم شهرهای مرکزی، جنوبی، کرمان، اصفهان، اینها تو فقر مطلق بودن و مردم توی خیابون از گرسنگی میمردن، میرفتن تا یه لقمه نون پیدا کنن و دیگه جون نداشتن که خودشون رو به یک جایی برسونن، همونجا کلن تلف میشدن تو وسط راه و از دنیا میرفتن. خاطرات خیلی از این افراد هست، تصاویرش هم هست که میتونید مشاهده کنید. تو همون دوران بود که برای اینکه زنده بمونن رو به خوردن لاشه حیوانات آورده بودن، سگ و گربه و حتی لاشه انسان ها، هر چیزی به دستشون میرسید از همون تغذیه میکردن. علف هایی که روی زمین رویده بود، همه اینها براشون غذا محسوب میشد. تمام تلاششون رو میکردن تا خودشون رو زنده نگه دارن. خیلی از این عکس هایی که الان ما داریم تو این ویدیو خدمتتون نشون میدیم، این عکس ها مربوط به کشورهای قحطی زده آفریقا نیست، اینا همه ایرانه، داخل همین شهرهایی هستن که الان خیلی از ما داریم زندگی میکنیم توش. اینها همه شهرهای ایران 100 سال پیش، خیلی هم قدیمی نیست، 100 سال پیش ایران این شکلی بود. یعنی گذشتگان ما، پدران ما، اجدادمون برای غذا به یک چنین روزی افتاده بودن، برای پیدا کردن غذا. این عکسی که الان مشاهده میکنید که یکی از معروف ترین عکس های قحطی بزرگم هست، این شهر بیجار رو داره نشون میده، شهرستان بیجاره و مردم افتادن روی لاشه یه گوسفند و تلاش میکنن که یه تیکه از این لاشه رو بردارن و بخورن و خودشون رو نجات بدن. کتاب خیلی حالا دقیق شهر به شهر رو توضیح داده، همه این فجایع رو گفته که حالا فرصت این ویدیو نیست، دوست داشتید میتونید تشریف ببرید و بخونید. کلن از خاطرات اون موقع زیاد نوشته و همه اینها تلخه، یعنی یکی از روی یکی تلخ در. در اینجا فقط باید یادی بکنیم از میرزا کوچک خان جنگلی و کلن نهضت جنگل. اگر میرزا کوچک خان نبود، فاجعه از همه اینهایی که داریم تعریف میکنیم بدتر و وحشتناکتر هم میشد. میرزا کوچک خان جنگلی با تدابیری که داشت تونست گیلان رو یک مقدار شرایطش رو بهبود ببخشه. گیلان تا حدودی از این قحطی جون سالم به در برد، نه در اون حد، چون طوفان قحطی دامن شمال ایران رو هم گرفت، دامن گیلان و رشت رو هم گرفت، اما تدابیر خوبی اونجا اندیشیده بودن و باعث شدن که یک مقدار مردم گیلان از پس این قضیه بر بیان. اقدام بعدی میرزا کوچک خان جنگلی خیلی اقدام زیبایی بود. گفته بود که از شهرهای مختلف، از هر جا اگر مشکلاتی پیش اومد بیان و به رشت پناه ببرن. پناهندگانی که می اومدن اونجا مورد استقبال نهضت جنگل قرار می گرفتن، براشون چادر در نظر گرفته بودن، یه سری خونه ها رو در اختیارشون قرار داده بودن و بهشون غذا هم میدادن که اینها تلف نشن. اقدام بعدی میرزا کوچک خان انتقال مواد غذایی به سایر نقاط ایران بود، مخصوصا تهران، کرمان و اصفهان، چون در اونجا تعداد بیماران و تعداد گرسنگان خیلی بیشتر بود. یه سری مواد غذایی رو همینطور از رشت، البته به اضافه دارو، از رشت میفرستادن به سمت تهران و اصفهان و کرمان که این رو پزشکانی که برای کمک به ایران اومده بودن اونها در خاطراتشون نوشتن و گفتن ما باورمون نمیشه. پزشکانی بودن از اروپا اومدن، میدونستن شرایط ایران بحرانیه و داروها به جای اینکه از آمریکا و انگلیس بیاد از رشت میومد به سمت تهران و رشت یک مقدار منجی اون شرایط تلخ شده بود. اگر از دنبال کنندگان قدیمی کانال باشید، در جریان زندگی آرسن میناسیان هستید. آرسن میناسیان هم یک چنین نقشی رو داشت در جنگ جهانی دوم، دوباره از رشت. مجددا همین اتفاقات افتاد، تو جنگ جهانی دوم هم ایران اشغال شد در دوران چرچیل، همین فقر و مشکلات بود، گرسنگی بود و آرسن میناسیان کارهایی انجام داد که مردم از گرسنگی نمیرن، دارو رو تونست به اقصی نقاط ایران بفرسته و اقداماتی که حالتون ویدیو توضیح دادیم. من لینک زندگی نامه آرسن میناسیان رو هم این بالا میذارم، اگر دوست داشتید میتونید مشاهده کنید، چه در جنگ جهانی اول و چه در جنگ جهانی دوم، مخصوصا در دوران فقر و قحطی رشت خیلی به داده ایران رسید، هم میرزا کوچک خان جنگلی و هم آرسن میناسیان. زمانی که قحطی دامن تهران رو گرفت، فاجعه تلختر از سایر شهرها هم شد. تهرانی که تازه پایتخت بود و امکانات بیشتر بود، وضعیت بدتری رو هم پیدا کرد. گفته میشه روزانه 180 نفر در تهران بر اثر بیماری یا گرسنگی جون خودشون رو از دست میدادن. زمانی که قحطی شروع شد تو سال 1917 جمعیت تهران 500 هزار نفر بود. سال 1919 که قحطی تموم شد جمعیت تهران شده بود 200 هزار نفر. 300 هزار نفر ظرف این دو سال بر اثر گرسنگی جون خودشون رو از دست داده بودن. خاطرات خیلی زیادی رو چه خارجی ها چه ایرانی ها راجع به اون دوران می نویسن. عبدالحسن عمیدی نوری وکیل و سردبیر روزنامه داد تو خاطراتش از دوران قحطی اینطور می نویسه: اجساد در خیابان‌های تهران پراکنده و رها شده بودند و در غسالخانه‌ها اجساد را روی هم تلمبار می‌کردند و دست جمعی آنها را دفن می‌کردند. تو سال 1918 میلادی یک افسر انگلیسی به اسم داناهو وارد ایران میشه. ایشون افسر اطلاعات ارتش بود، قرار بود که خدمتش رو در ایران در همون ارتش بریتانیا ادامه بده. داناهو رو میفرستادن به شهرهای مختلف، در اونجا خب کارهای خودش رو انجام میداد، مأموریت‌هاش رو انجام میداد و دست به نگارش خاطراتش هم زد. خاطرات داناهو هم خیلی ترسناکه و هم از اون طرف نکات جالبی رو داره برای ما رونمایی میکنه. بریم بخشی از خاطرات داناهو راجع به اون روزهای ایران رو بخونیم. داناهو مردم ایران رو در روزهای قحطی اینطور توصیف میکنه: مردمانی کتوله که ماها گرسنگی کشیدند و به گرگ وحشی شبیه شدند. آنها حیواناتی هستند در شکل انسان. هنگامی که به شهر همدان رفت، همدان رو شهر وحشت و اجساد گزارش کرد. شهری که به دلیل عدم کمک رسانی عمدی توسط انگلیسی ها به یک چنین روزی در آمده بود. داناهو قشنگ به این قضیه داره اشاره میکنه که انگلیسی ها نذاشتن کمکی به اون نواحی ارسال بشه. در ادامه هم مینویسه: مردم بیچاره برای سیر کردن شکمهای خودشان به بچه های خود هم رحم نکردند. آنها را میکشتند، میپختند و میخوردند. مقامات آمریکایی هم در اون دوران در ایران حضور داشتند و اشاره میکنن که اون دو سال قحطی بین 1917 تا 1919 فاجعه ترین دوران در کل تاریخ ایران بود. این رو خود وزارت خارجه آمریکا میگه. میگه در اون دو سال بین 8 تا 10 میلیون نفر از ایرانی ها جون خودشون رو از دست دادن، یا بر اثر گرسنگی یا بر اثر بیماری. انگلیس نسبت به این قضیه واکنش نشون میده، میگه 10 میلیون نیست و آمار خیلی اغراق شده. انگلیس آمار 2 میلیون رو داره عنوان میکنه. چه 2 میلیون چه 10 میلیون آمار بسیار وحشتناکیه. یعنی کشوری که بی‌طرف بود، قرار نبود در جنگ شرکت کنه، یک چنین تلفات سنگین و وحشتناکی رو متحمل شده. به همین دلیل عمق فاجعه بیشتر هم میشه. نکته جالب و البته دردناک قضیه اینجاست که خیلی از کشورهایی که به طور مستقیم در جنگ شرکت داشتن و به سمت همدیگه شلیک میکردن، تلفاتی به مراتب کمتر از ایران دادن. یعنی گاهی اوقات میگن فلان کشور 8 میلیون کشته داد و جز کشورهایی که خیلی تلفات در جنگ جهانی اول داد. این در حالیه که گفته میشه آمار ایران بین 2 تا 10 میلیون کشته بود، اون هم یک کشوری که بی‌طرف بود. حتی خیلی‌ها آمار کلی فوت شدگان در جنگ جهانی اول رو 20 میلیون تا 40 میلیون عنوان میکنن. یه عده میگن 40 میلیون خیلی اغراق، 40 میلیون نبوده، 20 میلیون بوده. فقط در ایران چیزی بین 2 تا 10 میلیون کشته داد، کشوری که اصلا قرار نبود وارد جنگ بشه. جنگ جهانی اول تموم شد. یه مدتی بعد کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول دور هم جمع شدن، کنفرانسی رو برگزار کردند به عنوان کنفرانس صلح ورسای، صلح جهانی ورسای. حتی یک قراردادی اونجا امضا شد، به امضای همه کشورها رسید به اسم قرارداد صلح ورسای، که در واقع اگر باز از دنبال کنندگان قدیم باشید، ما تو زندگی نامه هیتلر گفتیم همین قرارداد صلح ورسای آغاز کننده جنگ جهانی دوم هم بود، چون این قرارداد کاملا یک طرفه و به سود کشورهای پیروز پیروز بود، برای کشورهای بازنده هیچ حقی رو در نظر نمی گرفت. ولی خب دور هم جمع شدن که کلا حد و حدود کشورهای بازنده و برنده رو در نظر بگیرن و همچنین کشورهایی که خسارت سنگینی دیدند، این کشورها هم بتونن یک مقدار پولی مبلغی دریافت کنن و اون خسارت‌های سابق رو جبران کنن. ایران هم تصمیم گرفت از این موقعیت استفاده کنه و از انگلیس شکایت کنه به خاطر این اشغالگری طولانی و نقشی که به طور مستقیم در قحطی بزرگ ایران داشت. شاید اگر اشغالگری انگلیس نبود تلفات کمتری صورت می‌گرفت و دست مقامات ایران بازتر بود یا یه سری کمک‌های خارجی شامل حال ایران می‌شد، چون در اون دوران انگلیس اجازه ورود کمک رو هم به داخل ایران نمی‌داد. 3 نفر پاشدن رفتن به سمت همین کنفرانس تا دادخواست ایران رو به مقامات کنفرانس بدن. مشاورالممالک وزیر خارجه، میرزا حسین خان اعلی وزیر کشاورزی و محمد علی فروغی زکاءالملک وزیر عدلیه. این افراد در اون کنفرانس حضور پیدا کردند تا دادخواست خودشون رو بدن به مقامات اروپایی و از دولت انگلیس به خاطر این اشغالگری شکایت کنن. اما صداشون به هیچ جایی نرسید و اصلا اجازه رونمایی از این دادخواست و شکایت رو پیدا نکردن. مقامات انگلیسی اصلا به این افراد اجازه ندادن که حتی دادخواست رو به مقامات اروپایی بدن. اگر این اتفاق میافتاد میتونست برای ایران نتایج خوبی داشته باشه. غرامت میتونست بگیره از انگلیس و حتی به اشغالگری انگلیس هر چه زودتر میتونست خاتمه بده. هم انگلیسی ها در اون کنفرانس این اجازه رو ندادند، هم وثوق الدوله در ایران. این فرد هم مدام کارشکنی میکرد. وثوق الدوله همون فردیه که مدتی بعد کل ایران رو بخشید به انگلیس و طی یک قرارداد انگلیس رو همه کاره ایران کرد. به همین دلیل وثوق الدوله هم اجازه نداد که این شکایت به جایی برسه. اون زمان تنور داغ بود و خیلی شکایت هایی داشت رد و بدل میشد. بعضی از اقوام، بعضی قومیت ها، بعضی از کشورها به حق و حقوق خودشون هم رسیده بودند. اگر ایران میتونست همون زمان 100 سال پیش این کار رو انجام بده، شاید حتی میتونست قادر باشه از این کشورهایی که ایران رو اشغال کرده بودند مثل عثمانی، روسیه و انگلیس غرامت هم بگیره، مخصوصا انگلیس که تو خیلی از این موارد به طور مستقیم داشته دخالت میکرد. ولی اون زمان این شکایت نامه راه به جایی نبرد و مقامات ایرانی هم دست خالی برگشتند. زمان هم گذشت، یه جنگ جهانی دیگه هم شکل گرفت، پرونده اون جنگ بسته شد. ایران در جنگ جهانی دوم هم مشکلات بسیار زیادی رو تحمل کرد و کلن اون خاطره تلخ، اون 2 سال تلخ یه جورایی به فراموشی سپرده شد. زیاد راجبش نوشته نشد. انگلیسی هم اجازه نمیدادن کسی در مورد اون اتفاقات چیزی بنویسه. نه مقامات ایرانی نوشتن، نه مقامات انگلیسی نوشتن. سالها بعد خیلی ها شروع کردن و اون خاطرات رو دوباره نوشتن، اتفاقاتی که در اون روزها افتاد. این اتهام همچنان به انگلیس وارده که نقش مستقیم داشت، ولی انگلیس این اتهام رو نمیپذیره و میگه ایران دچار خشکسالی و بدقبالی شده بود. هم خشکسالی بود، هم سایر کشورها هم اومده بودن به ایران و راه نجاتی وجود نداشت. یک بدقبالی ایران دقیقا همین بود. اینکه چرا ایران نتونست از طریق جوامع بین المللی به حق خودش برسه، دلیلش برمیگشت به همون بیطرفی ایران. ایران به طور رسمی اعلام بیطرفی کرده بود، بنابراین در هیچ دادگاهی هیچ جایی نداشت، چون به عنوان یک کشور بیطرف ایران رو میشناختن. هر چند که خسارات بسیار زیادی دید و از خیلی از کشورهایی که درگیر جنگ بودن خسارات بیشتری رو تحمل کرد، کشته های بیشتری رو هم داد، اما خب چون رسما دخالتی در جنگ نداشت، به همین دلیل برای ایران هیچ حقی قائل نشدند. مقامات سیاسی ایران از همون 100 سال پیش تا به امروز، از دوران قاجار تا به الان، به دنبال محکومیت انگلیس هستند و میگن شواهدی وجود داره که انگلیس به طور مستقیم در این قحطی شرکت داشته. خیلی از این شواهد هم برمیگرده به خاطراتی که افسران انگلیسی نوشتن. علنا دارن میگن که خود انگلیس اجازه کمک رسانی نمیداد، خود انگلیس نمیذاشت که کالا و مواد غذایی به مردم برسه، افسرانش حتی گاهی اوقات دیالوگ داره، اینها رو تو کتاب نوشته، حالا میتونید بخونید، که مثلا خود اون افسر بهش میگفتن که مردم فلان شهر دارن میمیرن، میگفت بذار بمیرن به ما چه. خیلی راحت از کنار جنازه ها رد میشدن و همه اینها ضبط و ثبت شده داخل نوشته خاطرات افسران انگلیسی. ولی خب چون ایران نقش مستقیم نداشت، این حرف ها راه به جایی تا به امروز واسه ایران نداشته. حتی انگلیس آمار ایران رو هم قبول نداره، میگه 10 میلیون نبوده و 2 میلیونه، که میگیم 2 میلیون هم آمار کمی نیست و این آمار هم خودش قابل تعامله. داستان قحطی اینجا تموم میشه و این تعداد نفر کشته شدن بر اثر گرسنگی، بر اثر بیماری، بر اثر دخالت بیگانگان در جنگی که ایران میخواست تو شرکت نکنه و در نهایت بیشترین خسارت رو هم از دل همین جنگ تحمل کرد. اما پادکست سریالی قحطی بزرگ تموم نشده. در این بین انسانهای وطن پرستی بودند که همیشه در سخت‌ترین شرایط به ایران کمک کردند و نذاشتن کشور سقوط کنه. در ویدیوی بعدی قراره به این فرد بپردازیم، کسی که اگر نبود میتونست مشکلات خیلی بیشتر هم بشه. دوباره به ایران کمک کرد تا این کشور از دل قحطی بزرگ هم خارج بشه و دوباره بتونه روی پاش وایسه. قسمت سوم رو ما در اینجا به پایان میرسونیم، خیلی زود برمیگردیم و قسمت چهارم و پایانی از قحطی بزرگ رو هم تقدیمتون میکنیم.